با درود گرم خدمت شما جناب دکتر نادر هوجبری ارجمند و با ابراز خوشنودی از اینکه یک بار دیگر در خدمت شما هستم. نمیگم در محضر شما، چون نمیخوام با هم اونجا عقدی چیزی ببند. موضوعی که قرار است امروز درباره صحبت کنیم به قدمت شهرنشینی انسانه، حتی شاید پیش از اون. میخوایم درباره سوسیالیسم حرف بزنیم، از سوسیالیسم ابتدایی تا شکلهای مدرن و امروزین سوسیالیسم و این سیر دگرگشت یا تطور این مکتب انسانی رو بررسی کنیم، ببینیم از کجا آمده و چه شاخه‌هایی داشته و اکنون در کجاست و آینده این در کجاست. شما میدونید که همکنون بسیاری از احزاب و دولت‌ها خود را سوسیالیست میدونند و لیبرال هم هستند، دموکرات هم هستند و این فرق میکنه با آنچه که مثلا سوسیالیست های دوره استالین و لنین بهش باور داشتن که اون نوعی کمونیست بود. این قدمت این واژه قدمت مبارزات و افتخیز های جامعه انسانی بوده و هست، از مهمترین مباحثی است که تعطیل ناپذیر بوده، هیچگاه در تاریخ تعطیل نشده، شکلش عوض شده، نامش عوض شده، محتواش متناسب با زمان تغییر پیدا کرده، ولی هیچ وقت تعطیل نشده. و اکنون هم شما اگر جامعه ایران رو زیر ذره بین بگذارید که میگذارید، در میابید که مردم ایران اکثریتشون تشنه یک جامعه یا حکومت جامعه گرا، سوسیالیستی، انسان گرا، دموکرات و آزادی خواه هستند که منشور جهانی حقوق بشر هم بهش الساق شده باشد. این نشون میده که سوسیالیسم پیر نشده، با تجربه شده ولی پیر نشده و جوامعی هستن که به دنبال دستیابی به اون هستن. اما ببینیم که این از کجا آغاز شد. شما حتما میدونید، امیدوارم فرصتی شد اشاره هم بکنید به جنبش سوسیالیستی مزدک که بسیاری از تاریخ نویسا یا پژوهشگران بر این باورند که این نخستین جنبش سوسیالیستی مدون بوده است، با یک حزب زیرزمینی با دست کم 12,000 عضو و چگونه در دوره ساسانی اینا رو از بین بردن و این ادامه داشته تا به همین اکنون که ما زندگی میکنیم. و کدام انسان از غیر از سرمایه‌دارها و دشمنان سوسیالیسم از نظر ایدئولوژیک و از نظر طبقاتی، کدام انسانی است که از این واژه روی برگرداند؟ چون عطر زندگی رو در اونجا میجویند که آدمیان در کنار هم و با هم خوب زندگی کنند، هر کس سهمی از حیات خودش داشته باشه، لذت ببره، کار کنه، تولید کنه و عمرش تمام بشه بره و نسل بعد خوشبخت به دنیا بیان، یا نسل بعدشون که فرزندان همون آدما هستند زندگیشون تضمین شده باشه که در آزادی، در لیبرالیسم، در دموکراسی و در دامن سوسیالیسم میتوانند زندگی کنند و احساس خوشبختی داشته باشند. در خدمت شما هستم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
با تشکر و سپاس جناب مانی و همچنین درود و سلام بر همه بینندگان شما. سوسیالیسم در تمام طول تاریخ واکنش اجتماعی و مردمی به بی‌عدالتی های اجتماعی بود. در تمام طول تاریخ واکنش بود. از زمانی که طبقات در جوامع شکل گرفت و فرادستان و فرودستان در جوامع ایجاد شد، معضلات اجتماعی، نابرابری های اجتماعی، بیعدالتی های اجتماعی رو به رشد بوده و سوسیالیسم واکنش در برابر این بیعدالتی هاست. در سال 74 قبل از میلاد تا سال 71 در امپراتوری روم بردهی به نام اسپارتاکوس قیام کرد. خب قیامش نمیگیم سوسیالیستی بود، اما قیام بردگان واکنش مردمی بود که سالها در اسارت بودند و به صورت برای نه تنها در مزارع ازشون استفاده میکردند بدون هیچ گونه حقوقی، بلکه در میدانهای کلسیوم ها که الان هنوز در روم وجود داره از دوره 2000 سال پیش، بنا به شکل گلادیاتورها و اینا رو به جون هم میانداختن تا از کشته شدن و مبارزات اینها عده‌ای تماشاچی لذت ببرن. خب اینها نشونه های بی‌عدالتی اجتماعی. این بی‌عدالتی های اجتماعی در تاریخ ایران در دوره ساسانی خیلی شدید بود. دوره ساسانی یک سیستم کاستی بود. طبقاتی بود که گذار از طبقه به طبقه یا کاستی به کاست دیگر امکان پذیر نبود. در بخش وسیعی مردم فروده است قرار داشتن، بعد طبقه نجبا بود که روحانیان بودن و شاهان بودن و خانواده های بالا بود. در سیستم ساسانی زنها در دارای هیچ گونه حقوقی نبودن. نه تنها بخش وسیعی از جامعه حتی اجازه تحصیل نداشت، اجازه آموزش نداشت. زنها نیز در پایین ترین و پست ترین درجه امکانات اجتماعی بودند. تعدد زوجات نتیجه اسلام نیست. تعدد زوجات یه عده‌ای که به اشتباه مطرح میکنن از دوره ساسانی و این زنها، زن در دوره ساسانی دارای هیچ حق و حقوقی نبود. زن درست مثل دور افغانستان که امروز زن باید در مشیت و در کنار شوهر یا برادر یا پدر باشه، همین شکل بود. هیچ گونه حق و حقوق نداشت. بی‌عدالتی ها به طوری بود که سرانجام به جنبش مزدک رسید در دوره قباد. قباد با مزدک همراه شد به خاطر اینکه قدرت قباد در برابر روحانیون و اشراف ضعیف بود و طبق بخش روحانیت دارای نفوذ بسیار زیادی بود، روحانیت موبدان زرتشتی، و نهضت مزدک یک قیام مردمی بود، یک مرام مردمی بود برای تعادل اجتماعی، برای عدالت اجتماعی در اون دوران وحشت فواصل طبقاتی عظیم و تهی دست بودن اکثریت جامعه ایران. قباد با مزدک همراه شد و مزدکی ها رشد خیلی خوبی داشتن و در بسیاری از شهرهای ایران ریشه دواندن و اصلا خود ریشه دواندن یک مرام بیانگر بی عدالتی های اجتماعیه. هیچ مردمی به مرامی نمی پیوندن مگر اینکه در اون مرام منافعی رو ببینن. مردمی که از بیعدالتی سیستم ساسانی، سیستم کاستی ساسانی به جان آمده بودن، به مزدک گرویدن. و دقیقا در مورد مزدک مطرح میشه که حتی به اشتراک زنان معتقد شد. ولی چرا به این مشترک شد؟ البته اینو ما در سوسیالیسم اینا دیگه، من دور مزدک رو دارم میگم. به خاطر این بود که حرم سراهایی که نجبا و شاهان ساسانی داشتن که به اون شبستان میگفتن. شبستان دقیقا به همین مفهوم بود، همون حرم سراها بود، که حتی در اون حرم سرا یک زن که کدبانو معروف بود اون قدرت داشت، بقیه زن ها دارای هیچ حق و حقوقی نبود. و به خاطر این بود که حتی در این مورد بیعدالتی که در جامعه بود مطرح شد. ولی در دوران پسرش، پسر قباد، در آخر عمر قباد نظرش قدرت خودش رو که تثبیت کرد به مزدک احتیاجی نداشت. و در دوره پسرش خسرو انوشیروان قتل عام شد، به طوری که در یک روز بر اساس داستانها، بر اساس داده ها 20,000 مزدکی رو قتل عام کرد. ولی مزدک رو کشتن، اما آیین مزدک رو نتونستن، به خاطر اینکه آیین مزدک یک جنبش عدالت خواهانه اجتماعی و همونطوری که مطرح کردید یک جنبش سوسیالیستی بود، جنبش عدالت خواهی. ما در صدر اسلام نیز با همین پدیده روبرو هست. همراه محمد ابوذر، او نیز به انباشت ثروت اعتقاد نداشت. میگفت سر تماهر، میگفت انباشت ثروت نباید انجام بشه، ثروت باید بین همه مردم تقسیم. ابوبکر اولین خلیفه اسلام بعد از محمد برای عدالت اجتماعی 10 دینار مقرری برای هر فرد در جامعه ایجاد کرد. فرقم نمی کرد، بزرگ کودک بیچاره، 10 دینار در سال. خب اینها اشکال و اشکال مختلفی از تلاش برای تعادل اجتماعی. اینها رگه هایی از سوسیالیسم. یعنی سوسیالیسم چیز جدیدی نیست، همونجوری که جناب مانی خودتون مطرح کردید چیز جدیدی نیست. به خاطر بی عدالتی جنبش عدالت خواهی جنبش سوسیالیست. اما آنچه که ما به نام جنبش سوسیالیستی در دوران مدرن مطرح میکنیم با انقلاب کبیر فرانسه به شکل تئوریک در بود. انقلاب کبیر فرانسه که بین سالهای 1789 تا 99 طول کشید، حدود 10 سال یا 11 سال طول کشید، بر 3 محور استوار بود. این 3 محور، ببینید، جامعه سرمایه داری، انقلاب کبیر فرانسه طغیان سرمایه و مردم بود برای رهایی از قیود فئودالیسم، برای انکشاف سرمایه. اما در این راه سرمایه داری 3 تبلیغ داشت. این 3 محور انقلاب، یکی آزادی بود، یکی برابری بود و یکی برادری. آزادی به مفهوم آزادی اجتماعات، آزادی بیان، قلم، نوشتاری و اینا خوب بشد. 2 محور دیگه که برادری و برابری بود و برابری به مفهوم عدالت اجتماعی و تعادل اجتماعی، به این مفهوم، و برادری به مفهوم ساختار تعاونی در جامعه. به این مفهومه. برادری به مفهوم تعاونی هاست و برابری به مفهوم تعدیل اجتماعی. این دو تا انجام نشد چون اصلا در ذهنیت سرمایه نبود. سرمایه، ذات سرمایه اصلا بر پایه انباشت سرمایه است و انباشت سرمایه از طریق جمع آوریه که ما موقعی که به سوسیالیسم علمی میرسیم، من به ریشه های این برخورد میکنم و اونجا نشون میدم که دقیقا این انباشت از چه طریقی انجام میگیره. اما به خاطر عدم تحقق دو محور اصلی انقلاب، و مطرح کنم که آزادی بدون تحقق دو محور دیگه انقلاب چندان معنایی پیدا نمیکنه، آزادی سوری میشه ولی آزادی واقعی نیست. اینا رو در مباحث بعدی من مطرح میکنم که دقیقا به چه مفهومی. اما عدم تحقق دو محور برادری و برابری باعث شد که روشن فکرانی که در اون انقلاب در جهت تحقق اینها بودن و قیام کردن و مشارکت داشتن، دست به یک سری تحرکات اجتماعی بزنن و به نوعی تلاش کنن که محورهای انجام نشده، تحقق نیافته انقلاب را به چه شکلی میشه تحقق بخشید. این دوران که دوران سوسیالیسم تخیلی یا سوسیالیسم اوتوپیایی
یا سوسیالیسم ابتدایی، بله
و یا سوسیالیسم تخیلی یا یوتوپین سوشیالیسم، سوسیالیسم آرمانگرایی به این مفهوم تخیلی ولی بدون اینکه پایه های تئوریک مدون شده داشته باشه و بدون اینکه تحقیق شده باشه که چرا دو محور انجام نشد و ریشه در چی داره و راه برون رفته اون به شکل علمی بررسی بشه، این مربوط به سوسیالیسم میشه که توسط مارکس و انگلس مطرح میشه بعدا. اما کسانی که در این دوران هستن، چند نفر از شاخصین هستن که من سعی میکنم به طور خلاصه در این بخش از صحبت به دیدگاهاشون برسم و مطرح کنم تا تمام بینندگان گرامی ما اگر آشنایی ندارن با تاریخچه این آشنا بشن، چون من میدونم در دورانی که ما گرایش های سوسیالیستی پیدا کردیم چنین منابعی در دست نبود و اکثرا بیشتر با دیدگاه های لنینیسم آشنایی وجود داشت و متاسفانه نمیدونم، ولی تا جایی که من در به اصطلاح تماسایی با جوانان مارکسیست هستم میبینم چندان از تاریخچه گذشته این تفکر آشنایی ندارم باش. برای همین من سعی میکنم یک کمی بررسی خلاصه ای کنم تا همراهان گرامی ما باش آشنا بشن. از افرادی رو که من صحبت میکنم چند نفر هستن. یکی سن سیمون فرانسوی که 1760 به دنیا اومد، در دوران انقلاب کبیر فرانسه فعال بود و 1825 مرد. یکی چارلز فوریه هستش یا شارل فوریه هستش که اونم 1772 تا 1837، یعنی اینا درست در درون اون انقلاب بودن. یکی رابرت اوونه که انگلیسی بود و خودش هم اتفاقا سرمایه دار بود و 1771 هستش تا 1858. یعنی اینها این سه نفر در خود دوران بودن. البته قبل چیزم بود، خب روسو هم بود، که من فقط یک جمله از روسو مطرح میکنم، ولی من تکیم بیشتر بر اینه. و نفر بعدی که مطرح میکنم پرودون هستش، که پرودون اسمش زیاد در کتاب های مارکسیستی میاد، چه مارکس و چه لنین رو اینا زیاد بهش مراجعه میکنن، که 1809 هستش تا 1865، یعنی تقریبا 9 سال بعد از انجام انقلاب کبیر فرانسه به دنیا میاد. اما دورانی که پرودون هستش دورانیه که عدم تحقق دو محور کاملا ثابت شده و جامعه فرانسه روز به روز داره فواصل طبقاتی داره افزایش پیدا میکنه. یعنی جامعه ای که قیام کرد تا به عدالت اجتماعی برسه زیر شعارهای بورژوازی، دوباره به یک بلیه بزرگتری میرسه و کشاورزان و کسانی که از زمین رونده شدن و حالا نیروی کار ارزان شده و فقر زیاده. همون موضوعی که البته ما بعدا اگر زمانی شد در دوران اصلاحات ارضی در ایران نیز اتفاق. پس من به اولین کسی که بررسی میکنم سن سیمونه، چون اگر کتاب های به اصطلاح مکتب فرانکفورت و اینا رو بررسی بکنید و نویسندگانی رو، نویسندگان سوسیالیستی رو که متفکرین سوسیالیست اروپایی به این نام ها زیاد برخورد میشه. سن سیمون، خود سن سیمون به خلع مالکیت اعتقاد نداشت، اما به تولید و توزیع برابر بر اساس احتیاجات جامعه صحبت میکرد. به این مفهوم که در جامعه سرمایه داری تولید برای رفع احتیاجات اجتماعی نیست، بلکه تولید برای فروشه. و امروز هم اینو میبینیم که امروز کسانی که در کشورهای سرمایه داری، که امروز جهان سرمایه داریه، ببینید که موقعی که هنوز کالا به بازار نیامده، چندین ماه قبل از اون تبلیغات شروع میشه تا ذهنیت خرید ایجاد بشه، تا ذهنیت احتیاج ایجاد بشه. یعنی سیستم سرمایه داری بر اساس احتیاج واقعی مردم کار نمیکنه، بلکه بر اساس احتیاج کاذبی عمل میکنه و ثروت اندوزی از طریق تولید با مکانیزم خاص در همین جهت هستش که بازار رو ایجاد میکنه، به من و شما القا میکنه که بله ما هرچند که این قلم رو داریم ولی به یک قلم جدیدم احتیاج داریم. این شکلی عمل میکنه. لذا اون سن سیمون به نظریه تولید و توزیع بر اساس احتیاجات جامعه مطرح میکنه. جامعه رو به دو شکل بررسی میکنه. میگه در جامعه ما دو گروه ایستا و پویا داریم. سرمایه دارا، تولیدگران، معلمان، کشاورزان، کارگرها، مهندسان، بانکدارا، همه اینها در گروه پویا هست. فئودالها، اشرافیون، کلیسایی ها، همه اینها در گروه ایستا قرار. لذا تکیه کلام سن سیمون بر گروه، بر لغو و کنار زدن تمام گروه ایستا و توجه بر گروه پویاست. سن سیمون برای سوسیالیسم تخیلی که در نظر داره مطرح میکنه که ما باید تولید و توزیع زیر یک واحد باشه، اون احتیاج کاذبی که سرمایه داری ایجاد میکنه به هم بزنه. پس اگر در بخش پویا تمام تولید و توزیع در زیر یک محور و یک سیستم بر اساس احتیاجات جامعه انجام بگیره، اون بخش که در تفکر سن سیمون بی‌عدالتی از همونجا شروع میشه، این بر اساس احتیاج جامعه است، این از بین میره. در این شکل افراد بر اساس در این سیستم تولیدی و توزیعی جایگاه فرد بر اساس ثروت قبلی نیست، بلکه بر اساس شایستگی. یک سیستم شایسته سالاره، نه جایگاه تثبیت شده شخص در اجتماع، مثلا لردهای انگلیسی یا خاندان سلطنتی ها. خاندان سلطنتی اینها خاندان های تثبیت شده، یعنی شایسته سالاری توش نیست. محمد رضا شاه هرچه بود، حالا خوب یا بد مهم نیست، پسرش هر چقدر هم کودن باشه دارای اون موقعیت. سن سیمون با این مخالفت، منظورش از این اینه که ما جامعه تولید و توزیع در دست شایسته سالاریه و با شایسته سالاری و ارتقاء دستمزدها به نفع سرمایه، به نفع مالکیت توجه نمیکنه. نمیگه مالکیت رو از بین ببرم، میگه از طریق این شایسته سالاری و همکاری در این گروه و تولید و توزیع بر اساس احتیاج تعادل اجتماعی ایجاد شد. این دیدگاه کلی سن سیمون. در اینجا مثلا در دیدگاه سن سیمون پرولتاریا یا کارگر صنعتی نقش اصلی رو نداره. تمام کسانی که در تولید و در رشد اجتماع اینها هستن که جامعه رو رشد میدن. سرمایه دار هستن، کارگر هستن، معلمین هستن، بانکدار هستن، همه اینها بخشی از نیروی داینامیک و پویای جامعه. سن سیمون گفتم به مالکیت به مالکیت خصوصی اعتقاد داشت، ولی به شکل کنترل شده. اما دو تا شاگرد داشت به نام بازارد و آنفانلن که این دو برخلاف تصور، برخلاف آموزه های استاد به لغو مالکیت رسیدن. متوجه شدن که در طول زمان متوجه شدن که تا زمانی که مالکیت اعمال میشه، مالکیت خصوصی اعمال میشه، بی‌عدالتی ها رو به رشد. اینا برخلاف چیه؟ برخلاف نظریه استاد مطلب نوشتن. حتی اسمشون زیادم به اصطلاح آشنا نیست، ولی خب سن سیمون خیلی آشناست. نفر دیگه ای که من میخوام بهش کمی اشاره بکنم چارلز فوریه یا شارل فوریه هستش که همونجوری که گفتم 72 تا 37 تا 1837 زندگی کرد و مطرح کردم که 1789 تا 99 دوران انقلاب کبیره، یعنی اینها دوران جوانیشون در دوران انقلاب کبیر فرانسه است، درست در بطن جامعه است. چارل فوریه بی‌عدالتی های اجتماعی و رشد این بی‌عدالتی های اجتماعی رو در فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه که می‌بینه، راهکارش ایجاد تعاونی های اجتماعی. اگر یادمون باشه مطرح کردم که دو محور تحقق نیافته انقلاب کبیر فرانسه از سه محور، یکی برادری بود، یکی برابر، و برادری در اندیشه ایجاد تعاونی های اجتماعی اقتصادی بود. لذا چارلز فوریه توجهش رو بر تعاونی ها مطرح میکنه. در این سیستم سیستمی که به وجود میاره سیستم فالانج یا فالانگشترها هستند که سیستم های تعاونی های اجتماعی هستند که هر دو ثروتمند و کارگر و فقیر در اونجا هستند. اما در اینجا کارگر بر اساس علاقه مردم، حالا کارگر نه، اصلا مردم در این سیستم تولیدی هر کس بر اساس اجبار نیست. منظور من از اجبار چی؟ ببینید امروزه در ایران در رژیم شیعی دانشجویی رفته حقوق خونده، دکترای حقوق یا فوق لیسانس حقوق، یا رفته شیمی خونده، فیزیک خونده، اما به خاطر شرایط مالی بد و بیکاری و نبود بازار کار در اسنپ ها کار میکنه، ماشین رانندگی میکنه. ببینید منظور من از موقعی که چارلز فوریه میگه که افراد باید بر اساس علایق خودشون کار کنن، منظور دقیقا اینه، این دیدگاه سوسیالیستیه که شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی اجتماعی جامعه به خصوص اقتصادی افراد رو مجبور برای تأمین معاش مجبور به انجام مشاغلی میکنه که هیچ گونه علاقه ای بهش ندارن. هیچ گونه کسی که رفته دکترای فیزیک یا فوق لیسانس فیزیک گرفته نرفته اونا رو مطالعه کنه که شب بره اسنپ رانندگی کنه یا ببره پیتزا تحویل بده. ورود این بر این کار بر خلاف تمام علایق فرد. سیستم سوسیالیستی فوریه میگه افراد در این تعاونی ها باید بر اساس نوع مشاغلشون بر اساس علاقه فرد باشه، آنچه که فرد دوست داره انجام بده، و از اونجایی که دوست داره انجام بشه بده تولیدش میره بالا، و چون تولیدش میره بالا و یک نوع رابطه ارگانیک بین سرمایه و کارگر و کارمندش ایجاد میشه و این با علاقه دوست داره کار کنه به کارش علاقه منده، تولیدش میره بالا و لذا بر اساس اینه که تولیدش میره بالا بازدهی کارش میره بالا، دستمزدش میره بالا و درجه فقر کاهش پیدا میکنه. راهکار فوریه در واقع به این شکل از تعدیل اجتماعی. فوریه معتقده که فقر نه بی‌عدالتی اجتماعی، به بی‌عدالتی اجتماعی رو من یه تعریف کوچیک ازش بکنم. ما دو جور بی‌عدالتی داریم. ما یکی بی‌عدالتی اجتماعی داریم که ناشی از نابرابر ناشی از روابط اجتماعی، مثلا در سیستم قضا یک نفر مثلا فرض کنید سفید پوست، این امروزه در آمار آمریکا زیاد داده میشه که اگر آمار محکومیت ها و یا بازخواست ها و یا توقف هایی که پلیس در ایالات جنوبی آمریکا از سفید انجام میده و از یا حتی تخلفات رانندگی، میبینیم که کسانی که سیاهن متوقفشون کردن جریمشون کردن به مراتب از سفیدا بیشتره، در صورتی که سیاها در 13% جامعه رو تشکیل میدن. خب این یک نوع بیعدالتی اجتماعی. ولی ما یک نوع بیعدالتی اجتماعی دیگه داریم که بیعدالتی های ناشی از فقره. این بیعدالتی هایی که ناشی از فقره، فوریه معتقده که تشنج در جامعه ناشی از بیعدالتی های اول نیست، اون که مطرح کردم که به اصطلاح برخورد های اجتماعی، اون نوع بیعدالتی. عمده تشنج های اجتماعی ناشی از فقر، ناشی از فقر. این خیلی مهم. فوریه از اولین کسانی بود که به حقوق زن توجه کرد و به برابری زن و تمام حقوق اجتماعی زن، چه در خانه و چه در محیط کار و چه در اجتماع، توجه داشت و اونو تبدیل از اولین سوسیالیست های هوادار آزادی زن. سرمایه داری نبود. اگر تاریخ مبارزات زنانو در سیستم های سرمایه داری مورد توجه قرار بدید، در آمریکا در 1929 زنها حقوق اجتماعی پیدا کرد. در فرانسه 20 سال بعدش، در انگلیس هم. فوریه به عنوان یک سوسیالیست در قرن 19 اینو مطرح میکنه. نفر بعدی که در مورد سوسیالیسم میخوام ازش صحبت کنم، رابرت اوونه. رابرت اوون که 1971 تا 58 در فرانسه نبود ولی در انگلیس بود، اما تبعات انقلاب کبیر فرانسه فقط محدود به فرانسه نبود، عالمگیر شد، تمام کشورهای اروپایی رو پوشوند این موضوع و انگلیس نیز شدیداً متأثر از اون. رابرت اوون خودش سرمایه دار بود، اما یک سرمایه دار هوادار کارگر بود و در تمام زندگیش هم سعی کرد که برای کارگرهاش تمام تحصیلات آماده کنه تا اونجایی که امکان داشت. اما رابرت اوون اینها قادر نبودند که درک کنن که ریشه فقر و ریشه بیعدالتی اجتماعی در ریشه در اقتصاد داره. یعنی رابرت اوونی که خودش داره به کارگراش کمک میکنه، تحصیلات براشون چیز میکنه، اما در عین همون در همون همزمان داره استثمارشون هم میکنه. ولی خب اینو قادر نبودن ببینن چون مکانیزم استثمار شناخته شده نبود. در سال 1813 مقاله‌ای تحت دید به عنوان دیدگاه جدیدی از جامعه و اصل شخصی شکل‌گیری شخصیت انسان نوشت. من یک بخش کوچیکی ازش بخونم. مطرح می‌کنه که آرایش کنونی جامعه ضد اجتماعی ترین، غیر انسانی ترین و غیر منطقی ترین است که می‌توان بیان کرد، که تحت تأثیر آن جامعه تمام صفات برتر و ارزشمند بشر از دوران کودکی را سرکوب می کند و غیر طبیعی ترین ابزارها را برای رشد بدترین و زیان‌آورترین تمایلات و خواسته های انسانی به کار می گیرد. یعنی رابرت آبن اینجا داره مطرح می کنه که بی‌عدالتی های اجتماعی، سرمایه داری و سرمایه به اصطلاح مالکیت خصوصی، جامعه رو دچار تشنج میکنه و از مسیر انسانیت داره خارج میکنه. مطرح میکنه که همون جوری که سرمایه دار، همون جوری که ماشین تو لازم به تعمیر داره، انسان و کارگر نیست احتیاج به مراقبت داره. ولی این خصلت سرمایه داری نیست. در این زمینه معتقد شد که برای رهایی و ایجاد تعادل اجتماعی واحدهای تعاونی 1200 نفره در بین 5 تا 10 هکتار زمین این واحدهای اجتماعی ایجاد بشه که این 1200 نفر که بین 5 تا 10 هکتار در یک منطقه زندگی میکنن دارای آپارتمان های خاص خودشون هستند، اما یک ساختمان خیلی وسیع وجود داره که هم غذاخوریه، هم آشپزخونه است، هم به اصطلاح مراکز جمع شدنه. غذا خوردن، آشپزی و همه اشتراکی. همه زیر یک میز بشینن، همه زیر یک سقف بشینن، با هم غذا بخورن، با هم غذا بپزن. کودکان در سیستم اوون، رابرت اوون، تا 3 سالگی در اختیار مادره و بعد از 3 سالگی در اختیار جامعه است. جامعه وظیفه داره کودکان را رشد بده. همون دیدگاه هایی که امروز در بسیاری از طریق مهدهای کودک و زیر نظر دولت و پرورش کودکان که در کشورهای اسکاندیناوی ما زیاد ببینیم که به کودک زیاد توجه میشه، خب اینها آنچه که امروز دیده میشه، اینها بخشی از این ایده ها برمیگرده به دوران انقلاب کبیر فرانسه که خیلی ها بهش آشنایی ندارن، فکر میکنن اینها جدیده. اینها چندون جدید نیست. یکی از مهمترین افرادی که از سوسیالیست های تخیلی بود پرودون هستش، پیر جوزف پرودون هستش. خودش همونطوری که مطرح کردم 9 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه به دنیا میاد و سال 1865 میمیره، جوان بود نسبتا مرد. پرودون یکی از تاثیرگذارترین سوسیالیست ها پیش از مارکس هستش. پرودون خودشو آنارشیست میدونه، اما این مفهوم آنارشیست نیز در بین بسیاری از افراد درست جا نیفتاده. آنارشیست هرج و مرج نیست. یه عده فکر میکنن که مثلا افراد میرن تو خیابون میزنن نمیدونم، میزنن ماشینای مردم رو میشکنن، به شیشه ها رو هم به شیشه ها حمله میکنن، آپارتمان ها رو شیشه ها رو میشکنن، نمیدونم به مغازه ها حمله میکنن، ماشینای مردم رو آتیش میزنن. این آنارشیست نیست. آنارشیسمی که پرودون مطرح میکنه این نیست. این هرج و مرجه. پرودون آنارشیسمشو برانداختن هر سیستم دولتی میدونه و جایگزین کردن سیستم دولتی با نهادهای مردمی. آنارشیسمش اون به اون مفهوم. پرودون خودشو آنارشیست متقابل میدونه. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که من آنارشیست جامعه رو به آنارکی میرسونم، یعنی جامعه رو بهش آگاهی میدم که برخلاف سیستم موجود سرمایه‌داری قیام کنه و جامعه ای که آنارکی بشه آنارشیست بیشتری و بهتری رو پرورش میده و این عمل متقابل و کنش و برکنش جامعه رو به سوی جامعه مردمی فارغ از هر گونه حکومت سرمایه داری و نهادهای کنترل میکنه. منظورش اینه. پس آنارشیسم به مفهوم ملغا کردن ساختارهای دولتی. پرودون یک جمله‌ای داره در به این جمله که هر کس بر من دست گذاشت تا بر من حکومت کند یک قاصب است و من او را دشمن خود می دانم. هوادار آزادی بیان، ببینید در سیستم های سرمایه داری، حالا من بعدا در مورد مارکس مطرح میکنم که سیستم ها همیشه ساختارهای اقتصادی ساختارهای اجتماعی و دولتی رو ایجاد میکنه که منافع اقتصادی رو حفاظت کنه. لذا ساختار سرمایه داری ساختارش جوریه که منافع سرمایه داری قیام به صلاح اندیشه پرودون در اون رابطه هست. او جامعه ای رو مطرح میکنه که بدون حاکمیت سرمایه داری باشه، یعنی نهادهای مردمی بر اون حاکم باشن، نه اینکه دولت نباشه. او به نوعی سیستم فدرالیه، به سیستم غیر متمرکز سرمایه داری معتقده. دیدگاه پرودون بر اساس تعاونی های اقتصادی. پرودون معتقد بود که مالکیت تنها قدرتی است که میتواند به عنوان وزنه تعادل برای دولت عمل کند. این جمله یه مقداری اول گنگه، ولی جمله دوم من مطرح میکنم بعد ترجیحش میکنم. بعد در کنار این جمله یه جمله دیگه داره، میگه قدرت اقتصادی قصاب حقوق سیاسی است. حالا دو جمله رو که ما کنار هم بذاریم مفهوم مشخص میشه. به این مفهومه که همون اینا رو قبلا من توضیح دادم، ولی این در یعنی اینو میگه که ساختار سرمایه دار خصوصی ساختار حاکمیت سیاسی رو به وجود میاره. لذا و مالکیت خصوصی و این حاکمیت قصاب آزادی های و تعادل اجتماعی. لذا برای اینکه شما تعادل اجتماعی ایجاد کنید باید اون ساختار قدرت رو ازش بگیرید. پرودون مطرح نمی کنه که ما باید خلع مالکیت کنیم، میگه باید ازش اون قدرت رو بگیریم. سرمایه داری هم هنوز هست، اما اون قدرت رو ازش باید بگیریم. دیدگاه های کمونیستی وجود داشت، اما کمونیسمی که حالا مطرح شناخته شده اون منظور نیست، ولی با اون مخالفه که آقا ما همه چی رو بگیریم اشتراکیش کنیم. به این دیدگاه اعتقاد نداره. به یک نوع دموکراسی صنعتی معتقده که دموکراسی صنعتی در تعاونی هاست، ایجاد تعاونی ها که مالکیت تعاونی هاست، سرمایه داران توش هست ولی تولید و مالکیت تعاونی میشه. شدیداً به سندیکاهای صنفی معتقده، به اصناف معتقده، چون قدرت سیاسی رو در سندیکاها میبینه، چون سندیکا یک نوع تعاونی سیاسیه برای اهداف اقتصادی. پرودون جنگ و نتیجه سرمایه داری خصوصی میبینه، یعنی مالکیت خصوصی در شکل اعمال شده به زمینه نظامیگری ناسیونالیسم میرسه. در این رابطه نوشت که تنها کارگران قادرند با ایجاد تعادل اقتصادی از جنگ جلوگیری کنند. یعنی دوباره ما برمیگردیم به این جنبش ضد جنگ، جنبش ضد جنگ که بسیاری متوجه نیستن که جنبش ضد جنگ یک جنبش سوسیالیستی. سوسیالیسم در بسیاری از ارکان و شرایط زندگی همه جاریه، ولی افراد از اونجایی که باش زیاد کردن به نام سوسیالیست باش آشنا نیستن، فکر میکنن سوسیالیسم یه لولو خور است. به قول انگلیسی یه بوگی منه، یه لولوه. در صورتی که سوسیالیسم در تمام زندگی ما جاری داره، جاریه. هر زمانی که عدالت اجتماعی طلب باشه سوسیالیسم باشه. هر زمانی که ضد جنگ باشه سوسیالیسم، هر موقعی که کارگرها برای افزایش حقوق برای بهتر شدن زندگیشون اعتصاب میکنن این سوسیالیسم. زمانی که معلم ها بازنشستگان در ایران در جلوی مجامع و ادارات رژیم شیعی تجمع میکنن به خاطر بدی زندگیشون این سوسیالیسم. یعنی سوسیالیسم ایده های عجیب غریبی نیست، اینها عدالت های اجتماعیه. برودون همینجوری که گفتم رابطه مالکیت بر ابزار تولید و در رابطه با بی‌عدالتی می‌بینیم. در دید پرودون انقلاب به معنی جنگ داخلی و یا رفتار خشونت آمیز نیست. انقلاب به مفهوم اصلاحات اجتماعی. حالا اگر به کشورهای به جنبش های سوسیال دموکراسی، نه احزاب سوسیال دموکراسی، جنبش های سوسیال دموکراسی و جنبش های مردمی در اروپای غربی و در اروپای شمالی توجه کنید، اعتقاد به اصلاحات از درون سیستمه. اینها دیدگاه های جدیدی نیست، اینها دیدگاه های پرودونه. این دیدگاه هایی که برمیگرده دوباره به خواسته های انقلاب کبیر فرانسه. اگر انقلاب کبیر فرانسه در درست درک بشه، اگر حذف بشه و به خواسته هاش توجه بشه، بسیاری از مشابهت ها و بسیاری از تحرکاتی که امروزه در جوامع مختلف انجام میگیره میبینیم که ریشش در انقلاب کبیر فرانسه. پرودون به مالکیت دولتی اعتقاد نداره، به مالکیت خصوصی به اون صورت اعتقاد نداره، نه اینکه بخواد بره نمیدونم هر کی خونه داره بگیره و اینا، به مالکیت کارگرها در شکل تعاونی بر ابزار تولید اعتقاد. این در مارکسیسم هم میاد و در مارکسیسم هم هست. یعنی مارکسیسم اینها این نکاتو داره. مارکسیسم چیز جدیدی نیست. حالا من فکر کنم در اینجا من فکر کنم صحبتو ما یه معرفی خیلی مختصری از این دیدگاه های به اصطلاح سوسیالیست های اولیه، چه از دوره باستان و چه از دوران انقلاب کبیر فرانسه، تا یک حدی ما این دیدگاه ها رو تعریف کردیم، یه آشنایی به وجود اومد، تا در برنامه آینده ما به سوسیالیسم علمی بپردازیم، ریشه های انباشت رو بررسی کنیم و ترم های جدید رو معرفی کنیم که اصلا روند چی هستش، به خاطر چی بهش میگن سوسیالیسم، سوسیالیسم علمی، به روند تاریخ بررسی کنیم که تاریخ بر چه اساسی هستش و مطرح کنیم که آیا تاریخ به شکل سوسیالیسم به شکل خطیه غیر خطیه. و امیدوارم اگر در یک جلسه آیندم نشد، ما این ممکنه دو جلسه طول بکشه تا این یه مقداری جوانه بشه. البته اگر ما واقعا بخوایم وارد تمام ریزکاری های این دیدگاه ها بشیم، شاید بگم 10 تا جلسه طول بکشه، ولی ما سعی میکنیم حداقل در یک برنامه یا دو برنامه آینده، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، اینها رو تا یه مقداری بازشکافی کنیم. و امیدوارم که بینندگان عزیز ما به این نکات توجه کنند، چون یک دیدگاه بسیار منفی در جامعه ایران به وجود اومده و یه بخشیش از تبعات تبلیغات سرمایه داری و دوران جنگ سرده، بخشیش از عملکردهای نیروهای چپ در ایرانه و بخشیش هم که خب مسلما تبلیغات مذهبیه بر علیه به اصطلاح این دیدگاه ها. که همش برمیگرده به جایگاه منافع، به منافع و قارت اینا. من امیدوارم که این صحبت ها تا حدی این دوگمی رو که نسبت به سوسیالیسم در بین برخی از اقشار و برخی از برش های جامعه ایجاد شده اینو بشکنه، که ببینن بابا سوسیالیسم چیز بدی نیست، سوسیالیسم در جهت منافع شماست و این باعث یه مقداری روشنگری در این زمین. من سپاسگزارم.
من از شما سپاس گذارم جناب دکتر نادر و جبری ارجمند. به یک نکته هم اشاره کنم، نخست اینکه از دید من با دیدن اخبار هر روزه ایران از منابع گوناگون، سوسیالیسم و اندیشه های سوسیالیستی در رگ و پی جامعه زحمتکش ایران جاری است و این به زودی با فروپاشی استبداد سیاسی در ایران به یک نیروی عظیم تغییر اجتماعی تبدیل می شود، چون در میانشون اندیشمندان، نخبگان، آگاهان و شجاعان و آزادیخواهان فراوانی وجود دارد. و بعد ما هرگز فراموش نمی کنیم سوای پیشاهنگانی که شما نام بردید، فقط 4 تاشون نام بردید، و فلاسفه‌ای که به این اندیشه ها شکل دادند و جامعه شناسانی که درباره این صدها کتاب نوشتند نقش بزرگی داشتند، و سوای اونها تمامی شاعران، تمامی که میگم یعنی اکثریتشون، نویسندگان، نمایشنامه نویسان، رمان نویسان و هنرمندان از همون پایانه صده 17 تا همکنون درباره عدالت و سوسیالیسم نوشتند، تئاتر نوشتند، رمان نوشتند، شعر نوشتند و قرن بیستم در واقع قرن اندیشیدن بود و تشکل ایجاد کردن و مبارزه کردن بود. من یادم میاد نوجوان بودم کتاب بشر دوستان ژنده پوش رابرت تراسل را خوندم که خیلی خواندنیه، در اینترنت هم رایگان در اختیار همگان هست، توصیه میکنم دوستان بخونن. و بعد کسانی مانند برتول برشت، ماکسیم گورکی، نمیدونم توماس مان، هاینریش بول، در همه کشورها انبوهی از آدمهای متفکر و انسانگرا و سوسیالیست مبارزه کردند تا ما امروز یک اروپای متعادل داریم. این اروپا قبلا دقیقا مانند ایران کنونی بوده است. من دیگه وقت شما و بینندگان رو نمیگیرم، به امید ادامه دادن این برنامه تا زمانی که لازم باشه. شادکام باشید. سپاس فراوان دکتر جبری گرامی.